أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه اول که مربوط بود به تبیین خصوصیات اموری که به عنوان مرجع در تعارض الخبرین ذکر شده، نسبت به مرجع اول که ترجیح به صفات باشه، بیان شد که جهاتی از بحث مربوط به این ترجیح وجود داره که باید روشن بشه. سه جهت از جهات قابل تأمل و بررسی بیان شد. جهت چهارم و بحث چهارمی که در ترجیح به صفات راوی در تعارض الخبرین وجود داره و جا داره که بررسی بشه، بحث تطبیق ترجیح به صفات بر مصادیق اخبار متعارضه هست. با توجه به فاصله زمانی که بین ما و روات واقع در سلسله حدیث وجود داره، آیا اصلا این ترجیح قابل تطبیق هست؟ مصداقی پیدا می شود که ما بتوانیم این ترجیح به صفات را در اون مورد تطبیق بکنیم، یا اینکه این ترجیح قابل تطبیق نیست، مصداقی عملا برای تطبیق این ترجیح وجود نداره؟ اشکال و شبهه‌ای که در بین هست و نقل شده است از بعضی از محققی که این ترجیح قابل پیاده شدن نیست، همین هست که فاصله زمانی بین ما و روات واقع در سلسله حدیث فاصله زیادی هست. ما راه برای اثبات خصوصیات این روات نداریم. مثلا یکی از صفات موجب ترجیح عدلیت، ما عدالت را در مورد اشخاص بخواهیم اثبات بکنیم با سختی احراز میشه، یا وثاقت شخص برای اینکه اثبات بشه به سختی و با تکلف ما باید احراز بکنیم وثاقت شخص را، اون هم با توجه به فاصله زمانی بین اینها. عدلیت و اوثقیت دیگه چطور احراز بشه؟ این اشکال و شبهه‌ای است که در بین وجود داره و بر این اساس گفته می شود که این ترجیح قابل تطبیق نیست. برای ما امکان تطبیق نسبت به این ترجیح وجود نداره. ولی ممکن هست در جواب این اشکال و شبهه گفته بشه به این که هرچند در نوع موارد مسئله به همین نحو هست که بیان شد، یعنی تطبیق این مرجع مواجه با اشکال هست، ولی اینطور نیست که ما مواردی نداشته باشیم که در اون موارد بتونیم این ترجیح را اعمال بکنیم، بلکه پاره از موارد وجود داره که میتوان این ترجیح را اعمال کرد. رواتی که در سلسله حدیث ذکر شده با توجه به خصوصیاتی که برای اونها ما به دست آوردیم از مراجعه به کتب رجالی، در بعضی از موارد ما روات دو طرف را که ملاحظه بکنیم، روات خبر اول از خبرین متعارضین با روات خبر دوم از خبرین متعارضین که نگاه بکنیم، به لحاظ مجموع به ما خوب مجموع می توانیم به دست بیاوریم که این طرف مثلا روات او از حیث صفات راوی، اعدلیت و افقهیت و اینها وجود داره، در این طرف در مقابل طرف دیگر. مخصوصا در جایی که ما مواجه با دو طایفه از روایات متعارض شدیم، با دو روایت متعارض شدیم که در یک طرف روات یک طرف از عامه هستند ولی ثقه هستند، روات طرف دیگر شیعه اثناعشری هستند، از عدول و اجلای شیعه هستند، محدثین شیعه هستند، از ضرار و امثال اینها هستند. خب یک طرف از عامه هست، یک طرف این طرف مقابل روات شیعه و محدثین و علمای شیعه هستند، یا در خبرین متعارضینی که یک طرفش از فرق منحرفه شیعه هستند غیر از اثناعشری، مثلا روات این حدیث همه اونها فتحی هستند، یا همه اونها واقفی هستند، یا همه اینها مثلا زیدیه از زیدیه هستند، ولی روات طرف مقابل از محدثین بزرگ شیعه اثناعشری هستند. خب در این موارد طبعاً از حیث صفات ما این دوتا خبر متعارض را که نگاه بکنیم محرز هست، میتوان احراز کرد که من حیث صفات راوی کدوم طرف، کدوم روایت ترجیح داره بر طرف دیگر. از باب مثال و از باب نمونه، مثال واقعی در تطبیق صفات، ترجیح به صفات، مثالش همونی است که مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه فرموده در این بحث که آیا ماه رمضان مثل ماهای دیگه هست که گاهی 29 روز باشد، گاهی 30 روز، یا اینکه ماه رمضان کلن و به نحو عام 30 روزه هست و لا ینقص ابدا. خب در این قسمت دو تا طایفه از روایات وجود داره، دو طایفه وجود داره. یک طایفه مضمون اینها اینه که ماه رمضان لا ینقص ابدا، این یک طایفه. طایفه دیگر هم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که نه، ماه رمضان مثل بقیه ماهای سال هست، قد ینقص، گاهی هم یتم که 30 روز باشه، یوفی و نقص و تمام. مرحوم شیخ مفید در این بحث در همون رساله عددیه که در بیان عدد روزهای ماه رمضان نوشته شده، در اونجا مرحوم شیخ مفید فرموده که ما نگاه بکنیم به روات این دو طائفه نسبت به طائفه‌ای که دلالت میکنه بر این که ماه رمضان لاینقص ابدا روات واقع در این طائفه قابل طعن هستند، مورد طعن هستند، ولی روات حدیثی که دلالت میکنه بر اینکه شهر رمضان شهر من شهور سنه یکون تسعت و عشرین یومن و یکون سلاسین یومن، روات این حدیث را، این احادیث را که نگاه بکنیم، این طایفه را که نگاه بکنیم، فهم فقها و اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی و ابی عبدالله جعفر ابن محمد و ابی الحسن موسی ابن جعفر و ابی الحسن علی ابن موسی و ابی جعفر محمد ابن علی و ابی الحسن علی ابن محمد و ابی محمد الحسن ابن علی علی ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رواتش از اصحاب فقهای اصحاب این ائمه هستند و الاعلام الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذین لا یطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم و هم اصحاب الاصول المدونه والمصنفات المشهوره. خب این تطبیقی موردی است که مرحوم شیخ مفید در حقیقت ترجیح به صفات را در این مورد اعمال کرده است. این طور نیست که ما مورد نداشته باشیم اصلا برای اعمال ترجیح به صفات، برای تطبیق ترجیح به صفات. بله، در قالب موارد نمیتوانیم این ترجیح را تطبیق میکنیم، ولی اینطور نیست که اصلا نداشته باشیم، بلکه توجد مواردی که امکان تطبیق این ترجیح وجود دارد. تا اینجا خصوصیات و مطالبی که مربوط به مرجع اول بود به اونها اشاره شده. مرجع دوم از مرجعات در تعارض الخبرین که در مقبول هم بعد از ترجیح به صفات ذکر شده، شهرت هست. شهرت در روایت اگر احد الخبرین که مدرک حکم قرار گرفته نسبت به خبر دیگر مشهور باشد، در مقبوله بیان شد که به اون خبر مشهور را مجمع علیه عقل بکنید و خبر آخر که خبر شاذ و غیر مشهور هست او را ترک بکنید. مرجع دوم شهرت هست. در این قسمت شهرت اون چی که جای بحث داره و باید تبیین بشه، روشن بشه، اینه که مقصود از شهرت که در مقبوله موجب ترجیح قرار داده شده چه معنایی از شهرت هست و کدوم قسم از شهرت هست. چون همونطور که در مباحث قبلی بیان شد، شهرت به سه قسم تقسیم میشه: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. شهرت روایی در جایی هست که روایت از جهت نقل در کتب حدیث و اصول حدیث در کتب متعددی نقل شده باشه، در کتب کثیری آمده باشد این حدیث و از جهت نقل اشتهار داشته باشد، در مقابل روایت و خبری که من حیث نقل شاذ هست و کثرت نقل ندارد. شهرت عملی هم به این معنا هست که مشهور اصحاب به یک روایت عمل کرده باشند و بر اساس یک روایت و با استناد به یک خبر در مسئله فرعیه فتوا داده باشند، به مفاد خبر فتوا داده باشند. این شهرت عملی. قسم سوم که شهرت فتوایی باشه، مراد از شهرت فتوایی این هست که یک فتوا در میان فقها اشتهار داشته باشه، اما اینکه این فتوا مستند به روایت خاص هست، این در شهرت فتوایی مورد نظر نیست. ممکنه فتوایی اشتهار داشته باشه در میان فقها ولی روایت خاصی در بین نباشه، با استناد به روایت خاصی نباشه، یا اینکه روایات در بین متعارض باشه ولی مشهور فقها فتوای اونها بر اساس یکی از این دو تا فتوای اینها موافق با یکی از دو طایفه از روایات باشه. در مقام جمع بین روایات حدسن و اجتهادن هم اگر فتوا داده باشند شهرت فتواییه محقق میشه. در تبیین مرجع دوم که شهرت باشه، اونجه که جای بحث داره اینه که مقصود از شهرت در مقبوله کدوم یک از این اقسام ثلاثه هست. این یک قسمت که جای بحث داره، آیا شهرت روایی هست یا شهرت عملی هست یا شهرت فتوایی. به قسمت دیگه‌ای که جای بحث داره اینه که اگر قبول کردیم که مقصود از شهرت در مقبوله که به ما انه مرجع ذکر شده شهرت روایی هست، شهرت روایی به چه چیزی حاصل می شود؟ آیا به مجرد اشتهار در نقل و کثرت نقل شهرت روایی درست می شود، یا اینکه کثرت نقل باید به اندازه‌ای باشد که موجب قطع به صدور روایت بشه، به روایت مشهور، یعنی روایتی که قطع به صدور اون داریم. این دوتا قسمت جای بحث داره. نسبت به قسمت اول که در میان این سه قسم از شهرت که شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی باشه، در مباحث قبلی در بحث از مقبوله، مفاد مقبوله، اونجا اشاره شد که اونچه که از روایت استفاده می شود این هست که از مقبوله استفاده می شود این هست که شهرت من حیث روایه مرجع قرار داده شده، چون عنوان شهرت در مقبوله به خبر اسناد داده شده، خبر گفته شده، فرمودن که اگر به خبری که مشهور هست اخذ بکنید. قول مختار در قسمت اول این بود. البته در این بحث بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام قائل شده بودند که مراد از شهرت در مقبوله عمر بن حنظله مجرد اشتهار روایت من حیث نقل نیست، بلکه مقصود این هست که مشهور اصحاب به روایت عمل کرده باشند و الا روایتی که شهرت من حیث نقل داشته باشد و مشهور به او عمل نکرده باشد این اعتباری نداره. برای اثبات مدعایشون به این تعلیل در مقبوله که فإن المجمع علیه لا ریب فی استناد کرده بودند، ولی قبلا بیان شد که این نظریه تمام نیست و این استدلال اینها هم تمام نیست. این تعلیل دلالت ندارد بر اینکه مراد از شهرت شهرت عملیه هست که اصحاب بر طبق روایت فتوا داده باشند، چون این تعلیل با شهرت در روایت و من حیث نقل هم سازگاری داره. روی این حساب به قرینه این تعلیل ما نمیتوانیم از ظهور شهرت در شهرت روایی رفعیت بکنیم، علاوه بر این که شاهد قوی هم که به عنوان دلیل بر اراده خصوص همون شهرت من حیث روایه هست در مقبوله وجود داره، شاهد بر اراده شهرت من حیث روایه دون عمل اصحاب به روایت همون ذیل مقبوله هست که در ذیل فرض شده است هر دو روایت مشهور باشد. این فرض که هر دو روایت مشهور باشد قابل تحقق در شهرت فتواییه، شهرت عملیه نیست، بلکه با شهرت من حیث الروایه قابل تطبیق هست. روی این حساب این ذیل قرینه به دلیل می شود بر این که ما اورید از مشهور در صدر مقبوله مشهور من حیث الروایه است. این نسبت به قسمت اول از بحث در شهرت. اما قسمت دوم بحث که بعد البناء علا این امر که شهرت در مقبوله شهرت من حیث الروایه هست، نه شهرت عملیه و نه شهرت فتواییه، آیا برای تحقق شهرت روایی مجرد کثرت نقل و تعدد نقل در کتب کافی هست، یا اینکه کثرت نقلی موجب شهرت در روایت میشه که سبب بشه ما قطع به صدور روایت پیدا کنیم؟ به خبر مشهور به معنای خبری است که قطع به صدور روایت داریم. در این قسمت دوم از بحث مختار مرحوم آقای خویی وجه دوم بود که ایشون فرموده بودند که مشهور در مقبوله و مرفوعه به معنای روایتی است که قطع به صدور روایت ما پیدا بکنیم، ولی در همون بحث از مقبوله بیان شد که نه، این نظر هم صحیح نیست و عنوان مشهور در مقبوله و در مرفوعه به معنای همین هست که روایت از جهت نقل تعدد نقل داشته باشد. هرچند عنوان شهرت، کلمه شهرت در لغت به معنای ظهور و وضوح هست و بیرون آمدن از خفا، اما برای حصول ظهور و وضوح همین مقدار کافی هست که تعدد نقل پیدا بشه، شیوع در نقل پیدا بکنه، ولو به حدی که قطعی و صدور باشه به اون حد نرسه. و اون وجوهی که در کلام مرحوم آقای خویی به اونها استناد شده بود برای اینکه مراد از مشهور روایت قطعی و صدور هست، اون وجوه هم مورد مناقشه قرار گرفت. این نسبت به مرجح دوم. مرجح سوم که در مقبوله عمر ابن حنظله برای تقدیم احد الخبرین المتعارضین علی الاخر بیان شده، موافقت با کتاب هست. بعد فرض عمر ابن حنظله که اگر دو روایت هر دو مشهور باشند و اصحاب هر دو روایت را نقل کرده باشند، هر دو روایت مشهور ان الاصحاب باشه، ما در تعارض چه کار بکنیم؟ در این قسمت در مقبوله عمر ابن حنزله بیان شد که در اینجا نگاه بکن به این که کدوم یک از این دو خبر موافق با کتاب هست، موافق با سنت و مخالف با عامه، ولی عنوان اول موافق با موافقت با کتابه. در مقبوله عمر ابن حنزله موافقت با کتاب به عنوان مرجح ذکر شده. در روایت قطب راوندی در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که نقل شده از رساله قطب راوندی هم به عنوان یک مرجح ذکر شده موافقت با کتاب. در روایت میسمی هم به عنوان مرجح ذکر شده. نسبت به این مرجح که مرجح سوم باشه، جهاتی از بحث وجود داره که باید معلوم بشه و تبیین بشه. خصوصیت موافقت با کتاب از این جهات، یکی از جهات مورد بحث در این موافقت با کتاب اینه که مراد از موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب، آیا موافقت و مخالفت با نفس کتاب هست یا موافقت و مخالفت با ظاهر کتاب؟ به عبارت اخرى، آیا مقصود از مخالفت با کتاب که موجب مرجوع شدن بشود مخالفتی است که روایت با کتاب دارد، ولی این مخالفت مورد جمع عرفی نیست بلکه از موارد تعارض مستقر بین طرفین هست، یا اینکه نه اون موافقتی که از مرجحات هست و مخالفتی که موجب مرجوحیت می شود موافقت و مخالفتی است که مورد جمع عرفی هم هست، به طوری که لولا المعارض ما این خبر مخالف با کتاب را در مقابل کتاب قرار می دادیم جای جمع عرفی بود و به وسیله این خبر حمل می شد مفاد کتاب بر معنایی که موافق با خبر باشه. این یکی از جهات قابل بحث در این موافقت با کتابه. جهت دوم از جهات قابل بحث در این ترجیح به موافقت با کتاب اینه که آیا این مخالفت با کتاب که موجب مرجوحیت می شود یا مخالفت با کتابی که موجب سقوط روایت از حجیت می شود، آیا مختص هست به موافقت و مخالفت با الفاظ کتاب، با ما ذکر فی الکتاب به الفاظ آیات شریفه، یا اینکه اون مخالفت و موافقتی که موضوع هست برای ترجیح یا موضوع هست برای سقوط روایت از حجیت موجب امتیاز هست برای حجیت، موجب حجیت در یک طرف و سلب حجیت از طرف دیگر هست، مخالفت و موافقت با خصوص الفاظ نیست بلکه مخالفت با روح کتاب هم موضوعیت دارد در ترجیح یا در تمییز حجت از لا حجت. این جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث در موافقت با کتاب اینه که آیا ترجیح به موافقت با کتاب اختصاص دارد به جایی که مدلول، به جایی که مطلب از کتاب به الفاظش بیان شده باشد، یا اینکه این موارد را میگیرد و مواردی که کتاب شریف، آیه شریفه در کتاب مجید به اطلاع و با استناد به مقدمات حکمت هم دلالت بر امری داشت، اونجا هم این ترجیح پیاده میشه. به عبارت اخرى، آیا ترجیح به موافقت با کتاب اختصاص دارد به موافقت احد الخبرین المتعارضین با ما دل علیه الکتاب به الفاظهی، یا اینکه اختصاص به این داره، یا اینکه قابل پیاده شدن هست در جایی که احد الخبرین المتعارضین موافق با اطلاق کتاب باشد؟ اطلاق کتاب، موافقت با اطلاق کتاب هم موجب ترجیح می شود. این هم جهت سوم از بحثی که در ترجیح به موافقت به کتاب جای بررسی دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.